بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک فطرت السلیمه است، در تحقیق معنای عدل الهی در نظام ثواب و عقاب. فرمود بزرگوار علالله مقامه، برای تحقیق معنای عدالت که خدای متعال بر مبنای عدالت خودش ثواب میده اهل ایمان را و عقاب میکنه اهل عصیان را، در مقدمه فصل شریف فرمود که خدای متعال فی ذاته، در ذات مقدس خودش، احتیاج و نیازی به بندگان خودش نداره، نه از طاعت مطیعین نفعی برای خدا عاید میشه و نه از عصیان عاصین ضرری برای خدا تصور کرده میشه. پس نفع و ضرر از اعمال بندگان به خدا نمیرسه و خدای متعال نیازی و حاجتی به بندگان خودش نداره. پس اساس خلقت الهی و مبنای خلقت الهی بر اصل جود و کرم الهی بوده. خدای متعال از راه جود خودش و کرم خودش خواست که بندگانش را منعم کنه. پس این مقدمه اول که خدای متعال نیازی به اعمال بندگان خودش نداره. مقدمه دوم، بزرگوار علالله مقامه فرمود که خدای متعال از راه جود و کرم خودش بندگان را خلق فرمود برای علت غایی، یعنی یک علتی که مقصود از خلقت فرمود. مقصود از خلقت تکوین نیست، مقصود از خلقت تشریع شریعت. یعنی اگر خدای نظام آفرینش را، این دریاها را، این حیوانات را، این درختان را، جنگلها را، کوها را، طبیعت زیبا را خلق کرده، برای طبیعت اینها را خلق نکرده، برای تکوین خلق نشده اینها، اینها برای تشریع خلق شده، برای اینکه خدا عبادت کرده بشه، برای اینکه خدا معرفت کرده بشه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. پس علت قایی در خلقت تشریع و شریعت. و فرمود بزرگوار عدالله مقامه که شریعت و تشریع راهی هست و طریقی هست که شخص را به بقا و به ملکی که فنایی نداره میرسانه، شخص را به درجات قرب خدا میرسانه. پس خلقت الهی برای این شد که خدای متعال بندگان خودش را به دار قرب خودش، به نعمت همیشگی، به دار بقا برسانه. رسیدن به بقا و به دار خود، به دار همیشگی نعمت. و فرمود بزرگوار علالله مقامه که رسیدن به دار قرب خدا، رسیدن به نعمت خدود حاصل نمیشه، به نعمت همیشگی حاصل نمیشه مگر به واسطه توجه و اقبال به مبدأ خیر. انسان باید مبدأ خیر را بشناسه. ذات خدا شناخته نمیشه فی نفسه. خدای متعال مبدأ ای را قرار داد در میان خلق که شناخت این مبدأ شناخت خدا باشه. پس شناخت مبدا راه رسیدن به نعمت همیشگی است، راه رسیدن به نجات است. شناختن مبدا و الحمدلله همه این نکته را می دانیم که اون مبدایی که باید شناخته بشه مبدا ولایت است، ولایت اهل بیت علیهم السلام. اون مبدایی است که باید شناخته بشه و باید توجه کرده بشه برای رسیدن به دار قرب، برای رسیدن به نعمت نجات و حیات همیشگی. بعد بزرگوار عدالله مقامه فرمود که خدای متعال چون خلق را در دار اعراض و امراض خلق کرده، دار دنیا دار عرضها و دار مرضهاست، یعنی خوبی ها و بدی ها با هم مخلوطه به حسب ظاهر. دلیل نمیشه اگر یک جای خوبی بود بدی اونجا راه نداشته باشه، یا جای اگر بدی بود دیگه خوبی اونجا راه نداشته باشه. خوبی و بدی با هم در اینجا مخلوطه. و فرمود بزرگوار علالله مقامه که در طول زمان این آدم در طول زمان که نمونه انسان هست، مصالحش در طول زمان متغیر بوده. و دار عرض هست را که معناش را الحمدلله همه باش آشنا هستیم که این دنیا دار عرضه و دار مرضه، عرضها و مرضهاست. چه بسیار شخص مؤمن که ذات طیب و طاهر داره ولی عملش عمل خبیثانه است، چه بسیار شخص خبیثی که ذاتش خبیثه ولی عمل نیک از این صادر میشه، چه بسیار زمینی که زمین طیب هست ولی درش اشرار مدفونن، چه بسیار خانه‌ای که خانه فسق بوده، خانه فجور بوده ولی درش بندگان صالح خدا عبادت میکردن. دار عرضه دیگه، نمونه هاش متعدد و بیشمار هست اگر به شمار. لذا در طول زمانها و دورانهای مختلف فرمود که مصالح خلق در هر دورانی یک چیز اقتضا میکرد، بر یک امر اقتضا میکرد. به این واسطه خدای متعال در هر دورانی و در هر عصری دینی را و شریعتی را برای این خلق فرستاد بر حسب مصالح خلق، نه برای مصالح خدا. مصلحتی برای خدا تصور کرده نمیشه یا نفعی برای حجت خدا حاصل نمیشه، حتی به حجتهای خدا نمیتوانیم نفع برسانیم، برای مصالح خلق. پس اگر خدا امری و نهی را صادر کرد برای مصلحت خلق بود، اگر شخص گناهی را انجام داد ضررش به خودش میرسه، اگر ثوابی را هم انجام داد ضررش به خودش میرسه. نکته جالبی هست در مواعظ ماه مبارک، در مواعظ ماه مبارک رمضان اشاره شده و مفصل در مواعظ ماه محرم مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه به خصوص این را تشریح می‌فرماید که حجت‌های الهی علیهم السلام هیچ نیازی و حاجتی به امت‌هاشون و به مخلوقات نداره. آیه قرآن می‌فرماید لا اسألكم قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. ای پیغمبر به مردم بگو هیچ اجری و مزدی از رسالت از شما نمیخوام مگر مودت اهل بیتم را. آیه قرآن. ممکنه بعضی از جهال و منافقین خیال کنن که پیغمبر اینجا جر منفعت برای خودش کرده، خواسته مثلا به خانوادش نفعی و سودی برسانه. خیلی از منافقین و جهال اینجور خیال میکنند. در آیه دیگر میفرماد قل لا اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی الله. ای پیغمبر بگو من از شما مزد رسالت نمیخوام، مزد من بر خداست، خداست که من را بی نیاز میکنه. پس مودت اهل بیت هیچ نفعی برای پیغمبر و برای اهل بیت علیهم السلام نداره، نفع برای ما داره. محبت اهل بیت نفعش برای ماست، نه از عصیان ما متضرر میشن، نه از طاعت ما منتفع میشن، نه از دعا و صلوات ما ترفیع درجه برای این بزرگواران حاصل میشه. در شرح زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام الحمدلله بزرگوار تحقیقش را فرمود. پس تا به اینجای مطالب خواندیم که عمل، ثواب عمل و عقاب عمل هیچ نفعی و ضرری برای خدا نداره. خدای متعال صرف نفع بنده و ضرر بنده عمل را معین فرموده و نفع عمل، نفع کار خیر باعث رسیدن به دار بقا میشه و ضرر کار شر باعث رسیدن به فنا میشه، به زوال میشه. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در یکی از کلیات حکمت میفرماد، این را هم اشاره کردیم، میفرماد که حالت اهل جهنم، جهنم در آدم نفسه، آدم نفس دار بقاست فی نفسه. حالت اهل جهنم این است، چون جهنم در عالم نفس مقدر شده که باقی باشه، همیشگی باشه، از طرفی جهنم چون در زمین عالم نفس، در درکات عالم نفس واقع، عکس آدمهای پایین درش منطبع میشه، آدمهای فنا عکسش در جهنم میفته. از یک طرف اهل جهنم رو به فنا کشیده میشن، از یک طرف اقتضای آدم نفس اجازه فانی شدن به اینها نمیده. لحاظا عذاب در یک همچهالی واقع میشه، یعنی در درگیر شدن بین زوال و بقا. میفرماد در صفت اهل جهنم لا یموت فیها و لا یحیا، نه میمیرن نه زنده میشن. پس این ولایت انسان را زنده میکنه، کفر انسان را میمیرانه. انک لا تسمع من فی القبور، ای پیغمبر تو به اهل قبرها نمیتوانی بشنوانی، یعنی به کفار، چون میتن از روح الایمان. پس اون چیزی که انسان را باقی و دائم میکنه به نعمت خود میرسانه ولایت، یعنی اون طریقی که به واسطه اون، به خاطر اون خدای متعال نظام آفرینش را بیان کرده. به یک مطلب رسیدیم که تحقیق میفرماد مطلب بسیار جالبی هست، مناسبت هم داره که نزدیک به ماه محرم هستیم، یک نوع مناسبتی هم داره. میفرماد که و جعل ثواب الحسنه عشرت امثالها لأن الحسنه اصلها من الوجود، ما اصابک من حسنه فمن الله ولا تظهر في الدنيا الا ان تنزل الى ولا تظهر في الدنيا الا ان تنزل الى قلب المحسن الى صدره الى محبته الى عقله الى علمه الى وهمه الى خياله الى فكره الى حياته الى ظاهره فيكتب له في جميع هذه المراتب حسنه لأنها صورة لطيفة مجانسة لمراتب الغيب وتتصور بها وجعل عقاب السيئة سيئة مثلها لأنها شجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار وأصلها من الماهية ونشأها منها تنبت من أرضها. می‌فرماید که مطلب خیلی جالبه، در مباحث مبارکه هم برش اشاره شده، اینجا تحقیق بسیار جالبی هست. می‌فرماید که خدای متعال قرار داد ثواب حسنه را، یعنی یک مؤمن یک کار خیر انجام بده، خدا ثواب اقل این حسنه را قرار داد 10 برابر. چرا که حسنه اینجا تحقیق می‌فرماید چرا 10 برابر، و بعد می‌فرماید برای مؤمن خدا قرار داد عقاب سیئه را چند برابر؟ 1 برابر. ثواب حسنه 10 برابر، عقاب سیئه برای مؤمن 1 برابر. یک نکته دیگه، یک تخفیف دیگر هم مؤمن داره در ادامه می‌فرماید. اگر مؤمن خیال بر معصیت داشته باشه، تا اون نزدیک این معصیت کردن خیال را داشته باشه، متنبه بشه، برگرده از قصدش، خدای متعال عقاب این معصیت را برای مؤمن نمی‌نویسه. ولی اگر همین مؤمن نیت حسنه داشته باشه، نزدیک به فعل هم شده باشه، نتوانه انجام بده، خدا ثواب این حسنه را برای او می نویسه. میخوام 4 تا مورد را تحقیق کنیم. 1، ثواب حسنه برای مؤمن 10 برابر، عقاب سیئه 1 برابر، نیت سیئه‌ای که منجر به فعل نشه مغفور معفوه، نیت حسنه که منجر به فعل بشه یا به فعل نشه، نیت حسنه که منجر به فعل نشه مکتوب خدا برای مؤمن می نویسه. نکته اول، چرا ثواب حسنه برای مؤمن 10 برابر؟ می فرماید که زیرا حسنه اصلها من الوجود، اصلش از وجوده، وجود در مقابل ماهیت، این وجودی که می فرماید در مقابل ماهیت، به یک معنا وجود و ماهیت در کلیات در اصول حکمت می فرماید مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، می فرماید وقتی گفته میشه وجود مثل اینجا یعنی جهت خدایی، ماهیت به مثل اینجا وقتی گفته میشه یعنی جهت خودی. می فرماید حسنه اصلش از جهت خداییه، نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، پس اصل خیر از کجاست؟ از ولایت، اصلش از وجوده. ما اصابک من حسنت فمن الله، آیه قرآن، هر کار خوبی که انجام میدی از کجا آمده؟ از خدا آمده. میفرماد ظاهر نمیشه در دنیا حسنه مگر این که این مراتب را طی کنه. حسنه اول باید برسه به قلب انسان محسن، یعنی انسانی که حسنه انجام میده، اول به قلبش میرسه، به عرشش میرسه، از عقلش، از وجودش نازل میشه، از فؤادش میاد پایین، بعد میرسه به صدرش، بعد میرسه به محبتش، بعد میرسه به عقلش، بعد به علمش، عقل اینجا یعنی عاقله، بعد به علمش یعنی عالمه، بعد به وهمش، بعد خیالش، بعد فکرش، بعد حیاتش و بعد هم ظاهرش. پس 10 تا مرتبه باطنی داره یک شخص مؤمن. هر انسان این 10 مرتبه را داره، مؤمن هم 10 مرتبه را داره، همینجور از فعالش تا به جسمش، از مرتبه بالا، از مشاعر باطنی بالا تا به پایینش 10 مرتبه میشه. برای اینکه این فعل خیر از این مؤمن صادر بشه، باید این 10 مرتبه، این 10 واسطه طی بشه تا از ظاهر این مؤمن این حسنه صادر بشه. میفرماد پس نوشته میشه در جمیع این مراتب حسنه، چون هم با قلبش حسنه را انجام داد، هم با صدرش انجام داد، هم با عاقلش انجام داد، هم با عالمش انجام داد، هم با واهمش انجام داد، هم با محبتش، با مشعر طبعش انجام داد، هم با خیالش انجام داد، با تمام مشاعر باطنیش این حسنه را انجام داد. پس تمام این مشاعر باطنی در انجام این حسنه درگیر بودن، از همه اینها این فعل حسنه سر زد، چرا؟ میفرماند ان آسورتون لطیفه مجانستون لمرات بالغیب، چون این حسنه مجانست داشت با مراتب غیبی این مؤمن، از جنس این حسنه بود، از جنس این حسنه، از مراتب غیبی سر زد، تتصور و بها مراتب غیبی بر شکل این حسنه تصویر شد، متصور شد، برای همین یک حسنه که از این مؤمن سر زد که انه ده حسنه از این مؤمن صادر شد. پس این نظام بر مبنای عدالت الهیه. کسی گمان نکنه اینجا خدا پارتی بازی کرده. فضل الهی هست ولی منافات با عدالت الهی نداره، بر این عدل الهی جاری شده. پس یک حسنه که از این مؤمن صد ده، از ده مرتبه این مؤمن صادر شد، پس ده برابر، پس ده حسنه از این مؤمن صادر شد. بچه می فرما و جعل عقاب سیئه، اما عقاب گناه، سیئتا مثلها، یک گناه نوشته میشه. چرا؟ لأنها شجرتون اشتثت من فوق الارض مالها من قرار، چون این گناه نسبت به مؤمن درختی هست که از ظاهر زمینش صادر شده، یعنی از عرضش، گفتیم دار عرضه، از ظاهر زمینش صادر شده. این درخت، درخت گناه، هیچ ریشه در این مؤمن نداره، ریشه در ذات مؤمن ندوانیده. و اصلها من الماهیه، اصل این گناه از ماهیت، از جهت خودیه، از اولی و دومیه، از مبدع شره، ربطی به ذات این مؤمن نداره، از لطخ و خلط این دنیا حاصل شده، از آمیزش این دنیا بدیها و خوبیها به وجود آمده، از ذات مؤمن صادر نشده. و نشأها منها، منشأش از اصل شره، اگرچه از ظاهر این مؤمن صادر شد ولی ریشه در ذاتش نداره. تنبت من ارضها، از زمینش روید ولی دخلی به مشاعر باطنش و ذاتش و غیبش نداره. فانکان مؤمنن، اگر شخص مؤمن که این سیئه را مرتکب میشه، ینعکسو، اگر این شخص مؤمن باشه، ینعکسو الى علمه ثم الى وهمه ثم الى محبته ثم الى خیاله ثم الى فکره ثم الى حیاته، ولا تستقر رو فی شیء من ذلک لعدم المجانسه و تستقر رو فی الجسد فتکتب واحده. این شخص اگر مؤمن باشه که این ده مرتبه انسانی را داره، میفرماد عکس این سیئه به کجا نازل میشه؟ به عالمش، به وهمش، محبتش، خیالش، فکرش، حیاتش، در این مشاعر باطنی که این مؤمن این سیئه ازش صادر شد. اول یک نقطه داشت، نفرمود قلبه و صدره، سیئه از قلب مؤمن صادر نشد، نه از قلب مؤمن صادر شد نه از صدر مؤمن صادر شد، سیئه از عالمه این مؤمن صادر شد. یعنی اگر خیالی کرد، خیال بدی کرد، ولی ذاتش، تینتش مخالفت با آل محمد علیه السلام نبود، نخواست اهانت کنه به اهل بیت علیه السلام، این مؤمن نیست، این کافره، قصدش اهانت به ولایت نبود، اهانت به آل محمد علیه السلام نبود، این از قلبش نیامد، این از خیالش آمد، از برزخش آمد، فرمود از علمش، از عالمش آمد تا به مراتب پایینش. ولا تستقر فی شیء من ذلک لعدم المجانسه، ولی هیچ کدوم از این مراتب باطنی این مؤمن هم جنس این سیئه نیست، هیچ کدوم هم جنس این گناه نیست. و تستقر رو فی الجسد، فقط از ظاهر جسمش سرزد، از همین جسدش ساده شد. فتر تر و واحده، این دلش نمیخواست این کار را بکنه، از قلبش نبود، از روی دلخوشی نبود، از مرضش بود، از یک قلبه یک طبعش بود، یک مزاجش بود، یک جای هیجان آمد، یک طبیعتش، از جسدش ظاهر شد. پس برای این مؤمن یک برابر گناه نوشته میشه، چون به دلش نبود، دلخوشش نبود، چون میدانست بده. وقتی انسان میدانه بده، دلش نمیخواد، به دلخوشش نیست، همون وقتی هم که انجام میده، عمدی هم انجام میده، مرتکب هم که میشه، از روی دل نیست. پس این یک برابر گناه برای نوشته میشه. و امکان منافقن و کافر، اما این گناهی که از شخص منافق و کافر صادر میشه، فتظهر من ماهیته ثم تنعکس الى نفسه الاماره ثم الى شقاوته ثم الى الحاده ثم الى غضبه ثم الى شهوته ثم الى طبیعته ثم الى عادته ثم الى الظاهر الدنیاوی و تنتبع فی هذه المراتب لأجل المشاکله و تتصور بها فهم لا تكتب لهم الواحده بواحده و انما هی لهم بتسعه بل عشره بالمقابلت لما ینعکس الى جهلهم ایضا. اما منافق و کافر که یه گناه رو انجام میده، این میخواد اهانت کنه به آل محمد علیه السلام، این گناهش از قلب صادر میشه، از جهلش، جهل در مقابل عقله. بعد میرسه به نفس اماره، نفس اماره در مقابل نفس قدسیه هست، در مقابل صدره. بعد میرسه به عاقله، مقام شقاوت. بعد میرسه به عالمه، مقام الهاده. خوندیم دیگه زمین های هفتگانه را. بعد میرسه به وهمش، مقام غضبه. میرسه به محبتش، مقام شهوته. همینجور میرسه به عرض توایش، میرسه به عرض عادتش، میرسه به عرض موت، تا اینکه از ظاهر دنیاش صادر میشه. با تمام وجودش این گناه رو انجام داده، چون اعتقاد داره بر این گناه، معتقد بر این گناه، چون ذاتش و جنسش از مبدأ خیر نیست، جنسش از ضد مبدأ خیره. میفرماد پس شخص کافر و منافق این گناه را انجام میده، لا تکتب لهم الواحده بواحده، یکی در مقابل یکی براش گناه نوشته نمیشه. انما هی لهم به تسعه بل عشره، به نه مقابل بلکه ده مقابل. عشره از جهت این که فرمود لما ینعکس الى جهله، چون از قلبش صادر میشه، گفتیم جهل در مقابل عقله، از اون مرتبه بالای بالاش صادر میشه. پس برای کافر یک گناه ده گناهه، چون به جانش انجام داده، به ذاتش انجام داده. برای مؤمن یک گناه یک گناهه، چون به ظاهرش انجام داده، به جسدش انجام داده. و هو قوله سبحانه، و این قول خدای تعالی است، یضاعف لهم العذاب ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. قول خدای سبحانه است، می فرماید که برای کافر و منافق عذاب مضاعف میشه، یعنی چندین برابر میشه. چقدر؟ ما کانوا یستطیعون السمع، اونقدری که حتی طاقت شنیدنش را هم نداره. و ما کانوا یبصرون، اونقدری که حتی طاقت دیدنش را هم ندارد. و اما المؤمن فلا تنتبع فی نفسه ولا فی عاقلته ولا ذکر لها هناک و اول ما تنعکس فی عالمته و هی ثانی مشعر من مشاعره الارضیه ولا تستقر فیها ولا فی ما دونها لعدم المشاکله فإن انطبعت في جسده لشدة المشاكلة كتبت عليه واحدة ولا ترتب له ما لم يفعل لعدم الانتباع في مشاعره و تکتب له الحسنه ما لم يفعل لعجل الانتباع و المشاکله. یه سه چهار خط بخونم چون مطلب باید تمام بشه. می فرماد که اما مؤمن منتبع نمیشه در نفسش، در صدرش، چون قلبش به این گناه اعتقاد نداره، چون نیت نداره مخالفت کنه با آل محمد علیه السلام، چون دوست داره امیرالمومنین را. حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه. این دوست علیه، دوست امیرالمومنینه. ولا فی عاقلته، حتی در عاقله خودش که نزدیک به صدرش هم هست، هیچ اعتقاد به این گناه نداره، گناه را گناه میدانه. اول چیزی که عکس میاندازه از مشاعر باطنی در عالمه این مؤمن هست و مشاعر پایین‌تر در خیالشه، در هیجان طبیعتشه، در هیجان طبعشه، در هیجان مزاجشه. هیچ مشاکلت نداره این گناه با این مؤمن، هیچ مشاکلت باطنی نداره. می فرماد اگر این گناه در جسد این مؤمن تب شد، منتبع شد، لشدت مشاکله، نعوذ بالله، جسدش خرابه، خبیث العمله، نعوذ بالله. اگر در جسد این مؤمن این عمل ثبت شد، کتب علیه واحده، یکی پاش حساب میکنه، باید این را عقاب بده، معاقب بشه، باید جریمه بده، یکی پاش حساب بشه بر مبنای عدل الهی. اصلا بر مبنای عدل الهی سید الشهدا صلوات الله علیه به شهادت رسید، چون جریمه ها را این بزرگوار قبول کرد، یعنی کاری کرد که مؤمن کشته بشه، جریمه مؤمن کشته شدن بود، باید به قتل برسه. حضرت کاری کرد مؤمن مقتول بشه. پس بر مبنای عدل الهی باید یک سیئه که از ظاهر جسد این مؤمن صادر شده باید عقابش بده، عقابش را مؤمن بده. بچه می فرماد، می فرماد که ولا تکتب له ما لم یفعل لعدم الانتباع فی مشاعره. اما اگر مؤمن این گناه را انجام نداد، از صبح قصد کرده بود این گناه را انجام بده، بعد گناه عرضش بود، بعد متنبه شد، نادم شد، پشیمان شد، گفت عجب اشتباهی کردم، از گناهش، از قصدش برگشت، خدا پای او حساب نمی کنه. چرا؟ چون مشاکلت نداره این گناه با باطن مؤمن. لعجل انتباع، می فرماد که لعدم انتباع فی مشاعره، چون مشاکلت نداره. اما مؤمن تکتب له الحسنه ما لم یفعل، مؤمن خواست یه کار خیری انجام بده، نتوانست، زورش نرسید، مانع حاصل شد، براش نوشته میشه. چرا؟ تکتب لهو، براش نوشته میشه لعجل الانتباع و المشاکله، چون جنس این خیره، جنس این نوره، از جنس ولایت، برای این خیر، این حسنه نوشته میشه، اگرچه انجام نداد. این نتیجه گیری بحث ما، این جمله است. یعجل المؤمن سبع ساعات، به مؤمن 7 ساعت وقت میدن. یعجل المؤمن 7 ساعات حتی یسعد بخار هذه الشجره و نطنها الى عالمته و نفسه، فإن لم یقلعها عن اصلها شیء من مشاعره حتی نمت و ربت و افرعت و اورقت و اثمرت ترتب له و ان قلعها لم ترتب. می فرماد 7 ساعت به این مؤمن وقت میدن. چرا 7 ساعت وقت میدن؟ چون بخار این گناه، بوی گند این گناه داره مشاعر باطنی این مؤمن را میگیره به صورت عرضی. 7 ساعت بهش وقت میدن استغفار کنه، برگرده. اگر استغفار نکنه، اگرچه مشاکلت با باطن این مؤمن نداره، اگرچه مشاکلت نداره، ولی اگر استغفار نکنه دامنگیر این مؤمن میشه، باید معاقب بشه. پس باز از رحمت خودش، از رأفت خودش، خدای متعال 7 ساعت به این مؤمن وقت میده. لذا میفرماد در نمازهاتون حتما این استغفار را بخوانید در بین 2 سجده، استغفر الله ربی و اتوب الیه. این استغفار باعث میشه که از این زمان 7 ساعت مؤمن استفاده کنه. انشاءالله بقیهش را جلسه آینده میخوانیم. مجمل بقیهش این هست، چون ممکنه بعد از ماه صفر خوانده بشه. این هست، میفرماد که اگر مؤمن هی بر گناه اصرار کنه، نعوذ بالله، هی بر گناه اصرار کنه، هی این گناهه، بوی این گناه، بوی نامطبوع بد این گناه هی سرایت کنه به مشاعرش، هی سرایت کنه، اون وقت دیگه مشاعرش را از کار می اندازه. اون وقت دیگه فسق این مؤمن تبدیل به کفر میشه، یعنی رسوخ میکنه گناه در اعتقاد مؤمن، از اعتقاد صحیحش نعوذ بالله برمیگرد. انشاءالله این را در جلسه آینده زنده باشیم بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.